بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا طلاق به عوض من دون وجود شرط خلع و مبارات، ای کراهت الزوجه که شرط خلع و کراهتهما که شرط مبارات است، آیا طلاق به عوض بدون کراهت زوجه و کراهت طرفین دلیلی بر منعش داریم یا دلیلی بر منعش نداریم؟ و الا اگر دلیل بر منع نداشتیم، اثبات صحتش گفتیم آسانه، هم با عمومات، اگر عمومات هم قاصر باشد با بنای عقلا و بنای سیره عمل عقلا. عرض کردیم اونی که برای منعش استدلال می شود به وجوه ثلاثه است: اصل، اجماع، کتاب و سنت. عمدم گفتیم کتابه، اما اصل فمع الدلیل لا یقاوم، اما اجماع اولا تحقق ندارد کما حققه محقق قمی، کما اختاره و بینه محقق قمی رضوان الله علیه در رسالت الطلاق. ثانیاً اگر هم باشد مدرکیست ناشی از استدلال به آیه و به کتاب، از آیه شریفه و کتابه. و اما سنت تابعت للکتاب، اون فرع کتابه، هر چه در کتاب گفتیم سنت هم دنباله اونه، اصالتی در این قضیه ندارد. عرض کردیم کتاب آیه شریفه رو بهش استدلال شده که نمی شود ولا یحل لکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. گفتن این آیه عام است، هر جور اخذ مهر را از زن منع می کند. دیروز عرض کردیم 229، ال ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. میگه هیچ حق ندارید ازشون بگیرید اون چه بهشون دادید، مگر اینکه بترسید که اقامه حد نشد، که همون خلع و مباراته. و این عامه، هر جور اخذی را از اون زن، یعنی طلاق به عوض را، به صورت صلح، به صورت هبه، به صورت جعاله، به بقیه صور سته که در رساله طلاق آمده، همه رو معنی میکنه آیه. محقق قمی قدس سره جواب فرمودن، فرمودن جواب این آیه اینه که دقیقهی در اینجا هست، نه دقیقه ساعتان، دقیقه علمیه. هنا دقیقتون، دقیقه اینه که اخذ غالبا استعمال می شود در گرفتن ابتدایی، اخذ ابتدایی به سبب دواعیش مثل حکم شرع یا مثل قصد یا سؤال، یا به سبب دیگری من القهر و الغلبه. اخذ عبارت است از اخذ ابتدایی، پس اخذ غیر ابتدایی مثل اخذ در هبه معوضه، اخذ در جعاله، اخذ در صلح در باب طلاق، اونو نمیگیرد. مرد مهریه را از زن میگیرد اما به عنوان صلح در طلاق یا به عنوان هبه معوضه در طلاق. میگه طلاقت میدم به شرط اینکه نصف مهریه تو به من بدی، هیچ کراهتی هم بینشون نیست، از اونجا را نمیگیرد. این حرف محقق قمی رضوان الله تعالی علیه بود و بعد آیات و روایات هم آورد که اخذ معناش اینه. من دیروز یادم رفت که عرض کنم از مفردات راغب هم شبیه همین استفاده میشود. مفردات راغب هم وقتی اخذ رو معنا میکنه میگه الاخذ حوض الشی و تحصیله و تناوله. مفردات رو مراجعه کنید، الاخذ و حوز و شی و تحصیله و تناوله، یازد کردن یک شیء و تحصیل و تناولش را. و بعد آیاتی رو نقل میکنه که در همه این آیات اخذ معنای اخذ ابتداییه، شبیه حرف محقق قمی، بلکه خود حرف محقق قمی، بلکه عین او ظاهر از مفردات راغبه. چی؟ حالا عرض میکنم، توجه فرم. این کلام ایشون و این کلام حسنون و جیدون، این کلام محقق قمی حسنون و جید، که اخذ در استعمالات اخذ ابتداییه. و الا اگر یک کسی جنسی را فروخ و ثمنش را گرفت، نمیگن اخذ ماله اخذ مال الغیر، اخذ در اونجا اطلاق نمیشود، یا اخذ ثمن. اطلاق اخذ در استعمالات آدم وقتی مراجعه میکنه به اخذهای ابتداییه، حالا یا به سبب دواعی یا به قهر و غلبه، خذوه و قلوه ثم الجحیم سلوه، اینجوری، یا علل ید ما اخذت حتی تعدی، استعمال اینجوری. این حرف ایشون حرف جیدی هست که میفرماد اخذ ابتداییه. بله لازم میاد، همونجوری که آقای اسلامی فرمودن، لازم میاد بنابراین که این آیه شریفه استثنای منقطع باشد، چون فرض اینه که در ذیل دارد الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. اون فدیه میدهد، این عقد ابتدایی نیست، اون دارد پول میدهد تا طلاق بگیرد، پول میده تا خودشا نجات بدهد. فدیه عبارت است از ما یبذل لاخلاص لاستخلاص از گرفتاری و ابن نائبه للاستخلاص من النائبه. پس استثناء استثنای منقطع. آیه شریفه دارد میگد اخذ حرامه مگر در اونجا. این خب اولا این اشکالی نیست، استثناء منقطع خلاف قاعده نیست، این اولا، بلکه گاهی استثناء منقطع رو میارن برای تأکید در عمومیت مستثنامن. استثناء منقطع برای عمومیت مستثنامن مؤکده، یعنی میخواد بگه اصلا از افراد خودش هیچی بیرون نرفتن، اونی که بیرون رفته از دیگرانن. این استثناء منقطع مؤکد و عموم است. پس اولا من این نیست از این و ان الاستثناء المنقطع مؤکد للعموم، و ما دلیلی نداریم که اصل در استثناء اینه که متصل باشه، دلیلی نداریم. اگر نگیم اصل اینه که چه باشد استثناء منقطع، اگر بنا شد شما گفتید استثناء برا تأکیده، استثناء متصل در تأکید عموم، اثبات، حالا تأکید نه، در اثبات عموم مستثنامن بهتر است و روشن‌تره. پس این اولا که خلاف ظاهری نیست و خلاف حرف ایشون هم نیست. فإن الاستثناء المنقطع مبین لعموم مستثنامن، و مبینیتش و دلالتش بر عموم مستثنامن بیشتر است، ازهر است از استثناء متصل. این دیگه آیون خودشون اهل ادبیات هستن و میدونن. و ثانیاً لقائل ان یقول که نه استثناء استثناء متصله، لکن به شبه الاستخدام، استثناء استثناء متصله لکن به شبه استخدام، به این بیان که اخذ در مستثنا من اخذ ابتداییه، اخذ در لا جناح علیه ما فی مفتدت به، لا جناح بر اون دو، در این که زن بپردازد و مرد بگیرد، این گرفتن، گرفتن ابتدایی نی، گرفتن در مقابل شی است، بگیم شبه استخدامه. یک در مستثنا من اخذ ابتدایی است، در مستثنا همون اخذه، مستثنا همون اخذه، لکن به معنی آخر، این شبه استخدامه. و اون وقت آیا شبه استخدام منقطع یا متصل؟ خب یه کسی میگه نه، شبه استخدام متصله، استخدامش خلاف قاعده است، اما اونجا مستثنا من اخذه، اینجا هم مستثنا اخذه، منتها اون اخذ ابتداییه، این اخذ معل اخذ غیر ابتدایی. این اشکالی ندارد. کلام میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه به نظر بنده کلام جید و متینی. منتها ما عرض کردیم یه شبهه‌ای به فرمایش ایشون هست که اون شبهه مستفاده از کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزانه، و اون این که در این آیه 229 سوره بقره آمده از طلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. اینجا این نهر آمده. در آیه بله آیه 231 در آیه 231 این نهر آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اونجا امساک و تسری مقید به معروف شده، در اینجا امساک مقید به معروفه و تسری مقید به احسان. و این لابد نکته ای دارد، تغییر عبارت که در آیه 231 آمده گفته امساکن به معروف او تسریحن به معروف، اینجا آمده گفته امساکن به معروف و تسریحن به احسان. اینجا تسریح مقید به احسانه، اونجا تسریح مقید به معروف. این تغییر لابد لنکته است، و اون نکته ایشون می‌فرماد اینه که احسان اعم است از معروف، تصریح به احسان اعم مطلق است از تصریح به معروف. کل تصریح معروف یعنی هر طلاق و رها کردنی که شناخته شده باشد در جامعه، مستنکر نباشد، زشت نباشد، هر تصریح به احسانی به معروفی، این تصریح به خوبی هم هست، اما هر تصریح به خوبی تصریح به معروف نیست. ممکنه یه تصریحی تصریح احسان باشد ولی بالاتر از معروف باشد، مثل تصریح مجانی، طلاق میدهد زن را مجانه بدون اینکه چیزی بگیرد، این تصریح هم به احسان. من
تعریف دوم بود، به علاوه اگه از گوش میدادی مغزتون تحلیل میگیره، و اشکال سوم این که میفهمیدید. حالا نمیدونم چی فرمود، حالا من این جمله رو میگم، حالا نمیخواد بگی چی گفت. آقای بروجردی مرحوم رضوان الله تعالی علیه میفرمود که ما با درس مرحوم آخوند خراسانی میرفتیم، البته حالا بعض اشکال که بود چه جوری بود که بنا بر اشکال گذاشتیم، مثل ما نبود که هر روز اول اشکال کنیم، گفت که با درس روز اول اشکال کنیم. گفت بعد با درس مرحوم آخوند سه دسته بودن، یه دسته بودن که ملتفت نمی شدن که مرحوم آخوند چی دارد میگه، یه دسته بودن می فهمیدن مرحوم آخوند چی دارد میگه، یه دسته سوم بودن می فهمیدن مرحوم آخوند چی دارد میگه و می فهمیدن که درست میگه یا نادرست. و ایشون می فهمون من از دسته سوم بودم. آقای بروجردی می فهمون من از دسته سوم بودم که هم می فهمیدم اون چی میگه، هم می فهمیدم درست میگه. حالا در اینجا سهل ما رو شما آیون فهمیدید، سهو را ها نه اشکال را، سهو ما را که اشتباه لفظی کردیم شما آقایون توجه فرمودید. در هر حال معروف اهم از احسان، بله کل تصریح به احسان معروف اون، ولی کل اون آقایون که می نوشتن چون فشارشون به نوشتنشون بود متوجه نشد این اشکال با آقایون، من بارا عرض کردم نکنید این کار، و چی رؤوس مطالب را بنویسید بقیه در ذهنتون بسپارید. تصریح به احسان اخص مطلق از معروفه، ممکنه معروف باشد ولی احسان نباشد، مثل طلاق به عوض انتراز من هما، طلاق به عوض انتراز من هما معروف هست، مستنکر نیست، اما احسان نیست، احسان اخص مطلق است. و آیه میگه تصریح باید به احسان باشد. خب وقتی میگه تصریح به احسان باشد، ما میفهمیم از خود تصریح به احسان و از حصر در آیه که الطلاق مرتان امساف امسا کن به معروف او تصریح به احسان، میفهمیم که اصلا طلاق به عوضی که احسان نباشد درست نیست. برای اینکه آیه میگه از طلاق و مرتان فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. تصریح به عوض معروف هست اما احسان نی. آیه میگه باید تصریح به احسان باشه، همون جوری که بعضی از افاضل فرمودن خود این صدر آیه دلالت میکنه بر اینکه طلاق به عوض درست نی. طلاق باید یا تصریح به احسان باشد یا بیفایده. فرق نمیکنه سوم و دوم، این کلی، اینا دیگه کلیاته. توجه بفرمایید. بعد اون ذیل، حالا قرین، این صدر قرینه بر ذیل میشه و اشکال به محقق اینه که این صدر قرینه بر ذیله. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن، این قرینه میشود ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن ابتداءا او تاخذوا مما آتیتموهن بالعوض لا تاخذوا، برای اینکه هر دوی اینها خلاف تصریح به احسانه. دیگه قرینه صدری که میگه راه تصریح به احسانه، ما میفهمیم که ذیل هم عمه، ذیل هم اخذ ابتدایی رو میگیرد هم اخذ بالعوض مع التراضی. بنابراین این آیه از دو جهت میشه گفت دلالت دارد که اخذ بالعوض مع التراضی در طلاق صحیح نیست. یک، حصر در خود صدر. دو، عموم ذیل به قرینه صدر. این دوتا اشکال به محقق قمی رضوان الله تعالی علیه است و صدر بر ذیل مقدم میشه و قرینیت دارد. این اشکال به محقق قمی. جوابی که لکن این اشکال وارد نیست، این شبه به محقق قمی وارد نیست، برای اینکه این شبه منوط به اینه که مقرض شود احسان در اینجا، احسان در اینجا مراد از او همون احسانیه که در مثل آیه والدین و آیه عدل آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه که همتون بلدید، همتون که ائمه جماعت جمعه گفتی که جامعه خدمت امام سلام الله علیه، امام مش فرمود شما چیکار هستید؟ این هول شد بیچاره، زاره هول شد و گفت بنده ائمه جماعتم. شما فرمود ائمه جماعتی؟ گفت بله ائمه جماعتم. امام یه لبخندی میگن به جد امام جماعت. به هر حال حالا شما که ائمه جمعه، این هر یکیتون این آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این احسان غیر از عدل است، این یه مطلب بالاتریه، یعنی شبه کاری رو مجانی انجام دادن. یا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، احسان در اینجا مطلق کال خیر نیست، بلکه احسان یه خیر خاصیه، خیری که درش عوض نباشد، خیری که درش مجانیت عقص شده. احسان اینجا معناش اینه دیگه، ان الله یأمر بالعدل ولی احسان، یه احسان به پدر و مادر اینه، ولی داد و ستت کنه با پدر و مادر که نمیگن، صبح تاشون معامله کنه، جنس بخره با پدر و مادرش بفروشه و روز قیامت بگه که آره من همش احسان کردم به پدر و مادر. احسان در اینجا خیر بلا عوض، خیر خاصه. اگر ثابت بشود که این تصریح به احسان مراد از این احسان اون احسانه، بله حق با محقق، حق اینه که اشکال با محقق قمی وارده. ولی اگر مراد این احسان، احسان در مقابل اساءت، در مقابل ظلم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. حالا شما قرآن دیگه مراجعه کنید، در قرآن و در السنه متشرعه احسان در مقابل اساءت آمده، احسان در مقابل ظلم آمده. اگر مراد از این احسان، احسان مقابل اساءه باشد، مقابل ظلم باشد، میشه مرادف، مرادف با معروف از نظر مصداق متحدن، اتحاد دارد با معروف مصداقن ولو افتراق دارد مفهومن، مساوی معروف مصداقن، برای اینکه مقابل معروف منکر، معروف یعنی مقابلش منکر، اونی که بد میدونن عقلا، قبیح میدونن انکارش میکنن. مقابل احسان ظلم، اساءه، خب اون منکر است.
اگر مراد از احسان احسان مقابل اساعه باشد، مقابل ظلم باشد، فهو مساو للمعروف مصداقا و ان کان مباینا له مفهوما. دو تا مفهومه اما مصداقشون یکیه. بنابراین وقت حرف میرزای قمی درست میشود که اون ذیل آیه شریفه میگه اخذ بلا عوض ممنوعه، کاری به اخذ مع العوض نداره. خب دو احتمال هست، شما از کجا میگید که این احسان اینجا مراد خیر بلا عوض است و خیر خاصه مثل اون احسان اون آیات؟ این احسان ممکنه مراد باشه اگر بگید تغییر در عبارت قرینه این تفاوت است که از کردم در بیان هم ها؟ و شهر شیعن که میگرد چرا کم لطفی میکنید؟ فا امساک کن به معروف او تصریح هم به احسان. خب تصریح به احسان یعنی چی؟ تصریح به احسان چی؟ حسب در چیه؟ فا امساک کن به معروف، ائمه جمعه یا ائمه جماعات، فا امساک کن به معروف او تصریح هم به احسان، من این که نمیگم حسب نیست، او مقابله است. تصریح به احسان یعنی چی؟ آیا تصریح به احسان یعنی خیر خاص یا تصریح به احسان مقابل اساعه و ظلم؟ اگه مقابل اساعه و ظلم باشد قرینه بر ذیل نمی شود، صدرشم دلالت بر عمومیت نداره. اگر اون معنا باشه بله می فهمونه طلاق به عوض مع ترازی درستی قرینه بر ذیل هم می شود. دلیلی نداریم که اون دو احتمال است، هیچ کدام از اینا قرینه نداره. و حالا من پس اون چیزی دیگه، حالا من عرض می‌کنم که در بیان علامه طباطبایی بود گفته نشود، وجه اون نکته ایست که در کلام علامه آمده بود و اون تغییر در عبارت. ما می‌بینیم در این آیه آمده فرموده فامساکن بمعروف او تصریحن به احسان، در اون آیه آمده گفته فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. خب این تغییر در عبارت لابد برای تغییر در معناست، این گفته نشد. برای اینکه جواب میدیم نخیر، لعل تغییر در عبارت برای تفنن در عبارت است، لنکته تقریب مطلب به فطرت از راه دو مبدع فطری. با دو تا مبدع فطری مطلب رو میخواد جا بندازد. تغییر در عبارت تفنن در عبارت است، لتقریب المسأله الى الفطره به مبدعین. با دو تا مبدع میخواد فطرت را یاد بیاره و تذکر بده. یکی این که میگه آقا رها کردن باید معروف باشد. خب فطرت انسان معروف را میطلبد، فطرت انسان منکر را عنوان شناخته شده، معروف در مقابل منکر، خودش یه حقیقتیه. و باز فطرت انسان احسان رو می طلبد، اطاعه را نمی طلبد. این با تغییر در عبارت می خواد ما را تقریب کنه مطلب را به توجه به فطرت با دو مبدع. شما اگه زن را طلاقش بدید باید طلاقتون با معروف باشه، رهاش کنید باید با معروف باشد، فطرت انسان معروف رو می طلبد. باید با احسان باشد، اساعه و ظلم نباشد، فطرت انسان احسان را می طلبد و اساعه و ظلم براعت دارد و بیزاری دارد. می خواد برای تثبیت مطلب و نزدیک کردن مسئله و بیدار کردن فطرت آدم با دو راه فطرت را بیدار می کند، فطرت را بیدار می کند به عنوان معروف، مبدع معروف فطرت رو بیدار میکنه با مبدع احسان، فطرت رو داره بیدار میکنه برای این جهت است. بلکه اگر کسی بگوید مصداق اینها مساوی است و احسان مقابل اساعه است و متعین این معنا، سخن جزافی نگفت. بل القول بان الاحسان مراد مساوی با اساعه و ظلمه، سخن جزافی نگفت. چرا؟ برای این که اگر شما تصریح به احسان اونجا را اخص بگیرید از معروف اینجا، مجبورید بگید اینجا ذکر عام بعد
خواست. اونجا داشت امساکن به معروف او تسریحون به احسان، اینجا دارد فامسکوهن به معروف او سرحوهن به احسان. باید بگی ذکر عام بعد از خاصه، و باید بگید اون مقابله در اولی مقابله حقیقی نیست. فامساکن به معروف او تسریحون به احسان، این حاصل درست یا درست نیست؟ اگر احسان را مقابل به معنای ایثار گرفتید خیر بلا عوض، اگه خیر بلا عوض بگیرید امساک به معروف یا تسریح به احسان حصرش درست نیست. ما یه راه دیگه هم داریم و اون که تسریح به احسان نیست ولی تسریح به معروف، حصر درست نیست. یلزم و حصر در آیه 129 تمام نباشد، مقابله تمام نباشد، حاج آقای سعادتی جانباز مقابله تمام نباشد و ذکر، یا بگی ذکر هم بعدل خواسته، یا باید بگی اون هست تمام، هر دو چی دیگه، هم هست باید بگی تمام نی، هم بگی ذکر هم بعدل خواسته. این خلاف ظاهره، ظاهر اینه اون هست است، ظاهر اینه که هم بعد از خواست ذکر نشده، هر کسی خودش خودشه. گو بعض آقای بروجردی کی جا آقای بروجردی نشسته؟ وقت ما جواب میدادیم هر کسی جا خودش نشسته است. حالا اینجا بعض آقای عراقی کی جا عراقی نشسته؟ هر کسی جا خودش نشسته. هیچ کس آقای عراقی نیست، هر کی جا خودش نشسته. اینجا هم اینجوریه، ظاهر این است که این عام بعد الخاص نیست، عام بعد الخاص نیست این، بلکه این خودش یه جمله مستقل است، اونم یه جمله مستقل، منتها هر دو یه مطلب رو دارن میگن. هر دو امساکن به معروف، اینم یه شبه گرفتاریه که همشهری آدم به حرف آدم اشکال کنه. بله، اما خب مانه لطف، لطف از دوست خوبه. چی؟ معیدی یا مخربی؟ حالا اونجا رو اگر شما معیدی اونجا هم باید همین باشه. اون خب معیدی الحمدلله، پس ما اشتباه قضاوت در قضاوت عجله کردیم. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود یک در قضاوت عجله نکنید، خلاف گفته امیرالمومنین عمل کردن پشیمانی دارن. بنابراین ایشون معید هستن، حق همشهریگری را ادا کردن. میفرماید در آیه ابوین هم معروف داریم هم احسان داریم، بنابراین این شبهه به محقق قمی وارد نیست و این آیه دلیل بر منع نمیتونه باشد. پس حق اینه و همه حمله ها که شده طلاق به عوض ولو مع الملائمه و المرازات ولو مع عدم خوف عدم اقامه حدود الله یکونو صحیحا و یکونو نافذا، صحیحه، منتها بعضی جاهاش لازم میشود بعضی از جاهاش جائز میشود. اگر به صورت هبه معوضه بود لازم من الکیه طرفین، زنه به مرده میگه، این مثالی که بعضی آقایون دیروز زدن شاید در مثالی اون نبود، زنه به مرده زندگیشون خوشه، اما این زنه میخواد که حالا یه مدتی هم خواهرشم شوهر داشته باشه، به مرده میگه که بیا ما که زندگیمون خوشه، دل میدیم و قلوه میگیریم، اما خب خوشی ها رو بیا تقسیم کنیم، خیلی همچه زنه پیشرفته ایه، بیا تو منو طلاق بده، من یه پولی بهت میدم، نصف مهریه رو بهت میدم، کل مهریه رو بهت میدم، به شرط اینکه تو مرا طلاق بدهی و به شرط اینکه بری خواهرم را ازدواج کنی. خب این مقدار مهریه رو میبخشد به اون شرط، مرد میگه قبول، تو قبول کردم. بعد که قبول کرد میاد چه میکنه؟ میاد میگه هیئت دیگه علامه بزلت که نمیخواد، چون تمام شد ایجاب و قبول هیئت تمام شد، میگه هیئت طالق. بعد دیگه مرده نمیتونه در این هیئت طالق رجوع کند، برای اینکه این هیئت طالق عوض اون هبش است. هبه کرده بود مهر را، خانه و زندگیش را، به شرط اینکه این طلاقش بده. در هبه معوضه لازم منل طرفین، این طلاق درسته. بعدم باید بره چیکار کنه؟ بعدم باید بره زن خواهره را هم بعد از عده چه کند؟ بگیرد. هر دو لازم میشه. یا فهم درسته اینم، بله اینم، بله معلوم شده به مباحث مسلط شدن آقا چونه، بله در همون اگه وقتی باینه و نمیتونه میتونه بره بگیرش، بله بذار یکی یکی هم، بله ممکنه نمیتونه، هیچ کدام نمیتونه،
این بالا این نه رجعیه نه باین معروفه باین لیکموشه، هیچی نمیاد. ما که بخواییم نیاد، ما میخواییم نیاد، ما که همه حرفا میگه رجوع کن نیاد. این باین هم من از طرفین نه مرده میتونه رجوع کنه نه زنه میتونه رجوع، نه مرده در طلاق میتونه رجوع کنه نه زنه در بذل میتونه رجوع کنه. لن هبتون بذل به صورت هبه معول، بله اگه خواستن دو نفری میتونن بشینن اقاله کنن، اقاله جایزه. اما جای مرد و زنه توافق کردن بر طلاق، مرده میگه که تو خیلی، به زن میگه تو خیلی بالا هستی و من خلاصه کوچکتر از اونم که مرد تو باشم و کفر تو باشم. زنم میگه که بله تو هستم، چه حرفا چی میزنی، تو بالاتر از این هستی که من زن تو باشم. اینا حالا این روزها شنیدن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه کف به حضرت زهرا بوده، حالا نشستن دیگه خیلی به احساساتی شدن، میگه حالا چیکار کنیم. میگه هیچی. زنه میگه من یه مقداری از مهریه‌ام را به تو میبخشم برای اینکه تو بری زن دیگری بگیری، من هم برم شوهر دیگری، برای اینکه به هر حال تو بالاتر از اونی که شوهر من باشی. من ظلم میدونم به تو، من آدمی هستم با ظلم. اونم میگه منم به تو، من نقه کوچکتر از اون هستم. خلاصه تعارف و پس تعارف و مسئله منجر به طلاق شد. ابغض الحلال الى الله الطلاق، مسئله منجر به طلاق شد. یه مقدار مهریه را صلح میکند که مرده این زن را چه کند؟ طلاق بدهد. اونم میگه قبل تو، مصالحه کردم به طلاق. اونم میگه قبل تو، قبول کردم. بعد که تموم شد، مرده میاد توی صف جماعت میگه زنم هیه امرأتی طالق یا زوجتی طالق یا هیه طالق. نه مرده دیگه میتونه رجوع کنه نه زنه میتونه رجوع کنه. هم مرده میتونه به مرده میتونه بره همون وقت چیکار کنه، زنی بگیره. زنه چی میتونه بره یا نمیتونه؟ اگر مدخوله باشد، اگر مدخوله باشد نمیتواند، اگر غیر مدخوله باشد میتواند. بنابراین این همه حمله‌ای که به میرزای قمی شده، به نظر میاد که بزرگان یه مقدار کم لطفی فرمودن و حق به نظر ما اینه که طلاق به عوضن مع ترازی مع التیام الاخلاق یقع و صحیحا و لابد از این که یکی از اون شش قسم باشد. بله بعضیاش جایزه، مثلا اگه حالا مراجعه کنی مثلا به صورت عقدی باشه جایز، رجوع جایزه، اما اگر به صورت هبه معوضه باشه، به صورت صلح و امثال اینا باشه، لازم من الطرفین. اینم یه طلاق. پس طلاق چند قسم شد تا حالا؟ طلاق چند قسم شد تا حالا؟ از حیث رجوع، از حیث رجوع سه قسم بیشتر نیست، چهار قسم. درست آن چهار قسم از حیث رجوع چهار قسمه. یکی این که مرد حد به رجوع دارد دون زن و هی طلاق و هو طلاق رجعی المعروف. یکی این که مرد زن حد به رجوع دارد دون مرد، طلاق خلع و طلاق مبارات. یکی این که هیچ کدامشون حد به رجوع ندارن، طلاق به عوض مع ترازی به عقد لازم مثل هبه و سول. یکی این که هر دو حد رجوع دارن، هر دو حد رجوع دارن، طلاق به عوض مع ترازی به عقد جائز، جعاله باشد یا عقد جائز، مثلا ردی شبه اونجور سه صورت دارد که جائزه دیگه، و عقد جائز این کار رو بکنن، هم مرد میتونه رجوع کنه و هم زن میتونه رجوع کنه. بله اگه تمام بود کسی چی حرفا نمیاد. بله بله بحثه به همون هبه معوضه است که حق فصل داری یا نه، بله تقلب شد تابع اون قواعد، تابع قواعد و عقود دیگه، اون مثلا تابع قواعد و عقود. این تمام کلام تا اینجا. حالا یه مسئله است که محقق رضوان الله تعالی علیه متعرضش شده و تعرضش خوبه که یه مقدار بحث خورد. حالا یه مسئله کوتاه عرض کنم، اگر در باب خلع و یا مبارات زن رجوع نکرد در بذل، مرد میخواد زن رو بگیرد، باید چه کند؟ عقد جدید. اگر زن رجوع نکرد در بذل، مرد میخواد زن رو بگیرد، میتواند زن را بگیرد به عقد جدید، ولو در عده، برای اینکه عقد انسان معتده خودش را مانعی ندارد. عقد در عده غیر حرامه، نه عقد در عده نفس. باید دوباره راضی بشه و مهریه قرار راضی بشه و عقد کنن. محقق در شرایط یه حرفی داره. مسئله سوم،
محقق اینجوری فرموده در شرایط: اذا اتت بالفاحشه جاز عزلها لتفدی نفسها و قیل، یا لتفدیه نمیدونم، لتفدیه یا لتفدی نفسها، لتفدیه نفسها، و قیل هو منسوخون ولم یثبت. زن اگر فاحشه ای را انجام داد میشود عزل کرد، عقل به واد، یعنی در فشار و در تنگنا قرارش داد، عقل به ذات ای المنع و تضییق. اگر زن فاحشه ای آورد جاز تضییق امر بر اون زن و مشکل کردن کار بر اون زن، لتفدیه نفسها، اینقدر برش کار رو مشکل کنه تا بگه که ما خودمون استعفا میدیم و میریم، ما را از مدرسه بیرون رفتیم، لتفدیه نفسها، تا اینکه فدیه بدهد و خودش را آزاد کنه. قیل که این آیه منسوخه ولی نسخ ثابت نشده است. در اینجا جهاتی از بحث است، من به طور مفصل عرض می کنم، مختصر عرض می کنم، بعد آقایون خودشون مطالعه کنه. یکی مسئله نسخه که اصلا این آیه شریفه 19 سوره نساء، سوره نساء آیه 19 نسخ شده یا نسخ نشده، که محقق اشاره کرد در عبارتش آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. اینجا شال محل بحثی است. ولا تعولوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتینا بفاحشة مبینه. بعضی ها خواستن بگن این آیه با آیه حد زنا نسخ شده، لابد حرفشون اینه، فاحشه یعنی زنا. اینجا میگه مجازات زنا اینه که مرد زنه رو در فشار قرار بده تا بره چیزی بده و بره، مهریه رو بده و بره، بعض مهریه را اون نسخش کرده. این بعض ظاهرن از امامیه نیست، این بعض از عامه است و تمام هم نی، دلیلی بر نسخ نداریم و هیچ وجهی برای نسخ هم نی. آیه حد زنا یه مجازات خارجی است، مجازات اجراییه، این یه مجازات داخلی و توی خانوادگیه، او اصلا ربطی به این نداره. این بس مسئله نسخ از بعض عامت امامیه هیچ کس نگفته و اون هم تمامی، دلیلی ندارد، بلکه ظاهر هم خلافشه، چون دو تا مطلب ربطی به هم نداره که یکی با دیگری چه شده باشد، نسخ شده باشد. بحث دیگر اینه که فاحشه مبینه یعنی چی؟ مختلف تفسیر کردن. بعضی ها گفتن فاحشه مبینه زناست، بعضی ها گفتن فاحشه مبینه هر معصیت است، هر معصیتی فاحشه مبینه است. بعضی هم گفتن ظاهرا کل ما یوجب الحد این فاحشه مبینه است، الا ان یأتی بفاحشه این فاحشه مبینه. اینم تفسیر مختلفه، قدر متیقنش همون زناست، ولی اینکه دیگه همه اینا زنا رو گفتن، هر کی مطلق المعصیه گفته، هر کی ما یوجب الحد گفته، زنا رو گفته است، این همه اونها را شامل میشه، همه را بحثی نیست که شامل میشه. و اما بحث دیگری که اینجا میمونه اینه که آیا طلاق در اینجا همون طلاق خلع و مبارات همون طلاق خلعه، یا این طلاق طلاق دیگریه؟ آیا این طلاقی که در این آیه شریفه استفاده میشود این طلاق خلعه یا طلاق به عوض است علی نحو خاص؟ این خودش یه بحثه. اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه ازش بر نمیاد طلاق خلعه، برای اینکه میگه زنها را در فشار و سید قرار ندید تا بعضی از مهریه ها را بهتون بدن، مگر اینکه اینها فاحشه مبینه بیارن. اگر فاحشه مبینه آورد مانعی ندارد شما در فشار و زیر قرارشون بدید، شما امر را بر اونا مشکل کنید. خب وقتی که فاحشه مبینه آورد یعنی زناداد، بعد امر را برش مشکل کنن، ولی در این حال که امر برش مشکله نمیخواد از زندگی کنار بره، میگه باز با همین زندگی میسازیم، معنا نداره، کراهت لازمش کراهت نیست که، امر را مشکل میکنه برش ولی باز هم راضیه به این زندگیه، ازش در نمیاد که راضیه به زندگی نباشه. آیا این خلع است یا یه چیز خاصیه؟ مسالک از کلمات اصحاب در آورده، خلع خودش انتخاب کرده، خلع نیست، یه چیز خاصیه. صاحب جواهر پافشاری میکند که نه، این همون خلعه و چیز دیگری نیست. مسئله سوم از مسائل خلع رو از جواهر آقای مطالعه کنند تا بقیه بحث برای فردا انشاءالله.